أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل از اینکه ادامه بحث تاریخ رو که در رابطه با نفوذ جریان یهود در حاکمیت های صفویه و بعد در حاکمیت زندیه، افشاریه و قاجاریه ادامه بدیم، نکته ای رو در رابطه با بحثی که در چند جلسه قبل مطرح کردیم و اون جریان لزوم تشکیل اضلاع ثلاثه قدرت در زمین سازی ظهور بود. ما عرض کردیم که برای زمین سازی ظهور اون چیزی که بر مسلمان‌ها به شکل عام و در مؤمنین به شکل خاصه لازم هست، ایجاد قدرت برای ظهور. در علت این بیان کردیم که علت غیبت چی بوده؟ چرا غیبت برای امامت رخ داده در حالی که اصل در جریان امامت ظهوره؟ یعنی فلسفه امامت ظهور می طلبه. امشب اشاره ای دارم به اون گفتگویی که هشام ابن حکم با اون عالم بصروی داشت که امام صادق علیه السلام ظاهراً از هشام خواستند که اون گفتگویی که با او داشتی نقل کن. هشام هم در ابتدا حیا می کرد که در برابر امام صادق علیه السلام مطلب رو نقل کنه، به این عنوان که آقا شما اطلاع دارید. حضرت فرمودند که وقتی شما دستوری داده میشه همونطور عمل کن. ایشون نقل کرد و گفت که اون عالم بصروی در باب عدم لزوم امامت سخن میگفت. من هم از او این سوال ها را انجام دادم که خدا به تو چشم داده؟ گفت بله. حکمتش چیه؟ اینه. گوش داده؟ بله. حکمت چیه؟ این هم. یکی یکی از اعضا سوال کردن، در نهایت از او سوال کردم خدا به تو عقل داده؟ گفت بله. گفتم اینه دیگه، برای چی داده؟ تو که همه اعضا و جواره رو داری. او در پاسخ من گفت عقل حلال اختلافات قواست. یعنی قوایی که خدا به من داده از سامعه و باصره و ذائقه و شامه و لامسه، اینا در بعضی از موارد به تزاحم میرسن. خواسته گوش هست، خواسته چشم هم هست، ولی نقاط مورد خواسته ضد همه. خواسته گوش شماله، خواسته چشم جنوبه. عقل در اینجا حکومت میکنه. کدام یک اسلحه هست؟ کدام یک؟ من از اون عالم بصروی سوال کردم اگر این عقل رو خدا نمیداد چه میشد؟ گفت منجر میشد به فساد بدن، در این اختلافات میموند و در اختلاف قوای بدن انسان از بین میرد. من به او گفتم خداوند متعال یک بدن رو که چند قوه محتمل الخلاف درش قرار داده، او رو بدون یک حاکم بالادست رها نکرده، اما بشر رو با این تعداد اختلاف احوال خلق کرده و بعد عقل بالاتر قرار نداده که اندل خلاف او بگوید اصلح چیست. او نهایه استدلال رو پذیرفت. ظاهرن امام فرمودن راه رو بر او از هر جانبی بستی، یعنی راه فرار برای او باقی نگذاشتی. این حق مطلب در باب امامت. خب اگر فلسفه امامت این هست، امامی که حضور نداشته باشه، عمل نکنه، این خلاف اون حکمت و فلسفه میشه. پس نمیتواند غیبت امام زمان دو تا نکته رو دربارش پذیرفت. یک، غیبت اختیاری رو، یعنی خلاف فلسفه. مثلا خداوند متعالی امام رو خلق کرده برای اینکه بشر رو هدایت کنه. خب وقتی غائب بشه هدایت چی میشه؟ ضعیف میشه. نمیشه اختیاری باش. دو، ما نمیتوانیم غیبت منعتل رو قبول کنیم. یعنی امامی که غائبه هیچ کاری نمیکنه، بشر به حال خودش رها شده، اینم نمیشه. چون او گفت خدای متعال بدون او قرار ندار. پس در باب غیبت، یک، حتما اضطرار بوده. دو، امام بیکار نیستن، امام کار میکنن، منتها با محدودیت های غیبت. که حالا من یه اشاره میکنم، فرق اقدام در غیبت با اقدام در ظهور چقدر متفاوت. پس حتما غیبت اضطراریه بلا ریب. خب چه اضطراری باعث شده بقیت الله العظم غائب بشن؟ وقتی برید میدان عمل رو نگاه کنید میبینید که دشمن به خط اول رسیده. ما تعبیرمون این بود، در اینجا یه نکته ای رو عرض بکنیم، با اون اینکه ما وقتی از قدرت صحبت میکنیم، ما از قدرت تشریعی صحبت میکنیم، نه قدرت تکوینی. در قدرت تکوینی در برابر قدرت خداوند متعال و قدرت اهل بیت که مستفاد من الله، اصلا قدرتی وجود نداره. ما اگر صحبت کنیم قدرت تشریعیه. یعنی چی؟ یعنی همونی که در قرآن فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف، درگیری ها، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع. و یا در اون آیه فرمود کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربه. تو این درگیری هایی که حق و باطل داره، مدد تکوینی رو هر دو از خدا میگیره، کلا نمد هؤلاء و هؤلاء. قدرت تشریعی یعنی اون قدرتی که حاصل میشود از تجمع عده‌ای پیرامون دفاع از یه عقیده. حالا گاهی در شریعت باطله، گاهی در شریعت حقه. شما در این عالم بدون شریعت که پیدا نمی کنید که، یعنی اونهایی که بت پرست هم هستن برای خودشون شریعت قائلن، اونتا شریعت بت پرستی. این محمود غزنوی یکی از رؤسای هند رو که بت پرست بودن آورده بودن پیشش، یا آمده بود پیشش، یه پیامی آورده بود محمود غزنوی گفت این پیام رو مثلا میبری برای رئیست. گفت پیام چیه؟ گفت پیام اینه که اگر دست از بت پرستی بر ندارید همه تونو گردن میزنید، همه رو میکشید. باید دست از بت پرستی بردارید، بت هاتونو همه رو بشکنید، دیگه گوشت خوک نخورید، گوشت گاو بخورید، اینطور. بعد این گفت خب حالا اگر مثلا این کار رو نکنیم چی؟ گفتی چی؟ همه تونو میکشن. گفت تو اگر از جانب خدایی که ادعا میکنی و از جانب اونا هستی، اون این کار رو نمیکنه. اگه از جانب خودت داری انجام میدی چرا ممکنه؟ یعنی اگه پادشاهی، یعنی او وقتی با این محمود داره حرف بزنه، اون مطالعه کرده، اونم فهمیده که این ور شریعت، شریعت حقیه، برای خودش شریعتی داره. خب اون نیرو جمع میکنه، حمله میکنه به اهل شریعت حق. حالا اگر شریعت حق نیرو دورور جمع شد یاری کرد، خب هو الغالب. اگر نه، این نیرو جمع نکرد، طبیعتا میشه چی؟ میشه پیغمبر احکم مجبور شد مکه بره بیرون. این قدرت تشریعیه. قدرت در زمان بقیت لالعظم ظاهر قضیه این بود که قدرت تشریعی برای دشمن 100% شده بود. از ظاهرم دیگه اون نیرویی که باید وایس پای کار ایشون وجود نداشت یا به درد نمیخورد. خب ما عرض کردیم این غیبت کی تبدیل به ظهور میشه؟ اون چیزی که از دست ما برمیاد و ما میتونیم مخاطبش باشیم چیه؟ این تغییر معادله قدرت، این قدرت تشریعی عرض میکنیم. قدرت تکوینی اون به ید اللهه. ما اگر بخواهیم قدرت تشریعی هم ایجاد کنیم، ما ذیل اون قدرت تکوینیه. حق میتونیم اینو ایجاد کنیم. یعنی اگر عنایت حق نباشه هیچی قدرت حاصل نمیشه. اما ما مأموریم به ایجاد این قدرت برای حضرت. ورز کردیم که حتماً قدرتی که ما میخواییم ایجاد کنیم باید به نقطه‌ای برسه که قدرت بالادست دیگه نباشه، یعنی ابر قدرت بشه. اینو عرض کردیم که ویژگی بقیت الله العظم نسبت به سایر رهبران الهی در طول تاریخ از آدم تا امام حسن است که ویژگیشون اینه که ایشون هیچ تقیه‌ای روا نمی‌داره. در حالی که حالا حسب تاریخ فرزند آدم، اون قاتل، اون سرمنشأ فساد روی زمین شد. شما روایاتی که مربوط به تولید شراب و قمار و اینها هست با اونا مراجعه کنید، میبینید اینا همه در اردوگاهی به وجود آمد که رئیسش این قاتل بود. ولی حضرت آدم هیچ مقابله‌ای با اون نکرد، در حالی که مظهر فساد بود، مفسد فی الارض بود، قاتل بود دیگه. قتلش هم قتل فسادی بود، حالا نه قتل شخصی که مثلا، حالا درسته در تاریخ آمدن گفتن سر زن دعوا داشتن، ولی این دروغ بود، سر مقام امامت بود. ولی حضرت آدم او رو مجازات نکرد. چرا؟ چون ظاهران قدرت نداشت، زورش نمیرسید. و یا حضرت ابراهیم رو وقتی در آتشیشون نسوخت، نمرود نگذاشت ایشون در منطقه بابل بمونه، تبعید کرد. ایشون چرا نموند؟ خب نمیتونست بمونه. یا پیامبر ما چرا در مکه نموند؟ چرا پیامبر ما صلح حدیبیه رو امضا کرد؟ چرا امیرالمومنین حکمیت رو پذیرفت؟ و بعد از او امام حسن علیه السلام تا امام حسن عسکری که ایده نیه هیچ کدوم دیگه، یا امام رضا علیه السلام چرا ولی عهدی رو میپذیرن؟ اصلا چه نسبتی بین ایشون و مأمون هست و ایشون ولی عهد او بشه؟ همین بعد از فتح مکه،
بعد از فتح مکه که قدرت ایشون غلبه داشت، یا در همون زمانی که توطئه در واقع قتل و ترور ایشون چیدن، چرا همونجا رو با وجود غلبه به ظاهری دست منافقین رو
قدرت نداشت؟ نه کدوم غلبه؟
خود ابو سفیان میگه من به ضرب شمشیر اسلام آوردم. اگر این قدرت شمشیر،
خب اونم ببینید، میخوام عرض کنم که اسلام نبود، تسلم بود. خب حالا اگر حضرت اگر همونجا میخواست ابو سفیان رو بکشه، جامعه کشش، پیامبر ابو سفیان رو بکشن، جامعه کشش داشت؟ از این قضیه که حضرت انجام دادن متوجه بشید که چی؟ حضرت آمد شترها رو، غنائم رو به کیا داد؟ همونا داد. چرا؟ او سوال کرد که آقا ما نبرد کردیم، باید غنایم رو به ما میدادید. حضرت فرمود چی؟ فرمود منو میخواید یا شترها رو؟ گفتن شما رو. فرمود اگر منو میخواد شترها رو باید بدم به اونا. یعنی چی؟ یعنی اگر شترها رو بدم به شما، نتیجه معادله قدرت این میشه که باز به سمت اونا میچرخه، شما منو از دست میدید. این که پیامبر اکرم در مدینه با منافقین برخورد نکردن، از اون آیه متوجه بشید، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينه لنغرينك به، دست به افشاگری میزنیم. ولی خب نزد. آخر آخر والله یعصمک، خدا اومد تو میدون. بله قبل از اینکه خدای متعال فرمود والله یعصمک، ببینید در حقیقت نیرو به آدم چوبی گفته نمیشه. نیرو به اون کسی گفته میشه که شما قلب او رو پر کرده باشه و رسیده باشه به قبول مقام ولایت. یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، درباره او صدق کنه. که وقتی پیامبر اکرم رو در معرض خطر میبینه وایسه، وقتی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در خطر میبینه وایسه. و اهل کوفه ادعای ایمان کردن، اما وقتی عبیدالله ابن زیاد میاد و هانی رو دستگیر میکنه، میبینن که قبول مقام ولایت خون میخواد، جا میزن. پس با عدد به تنهایی قدرت حاصل نمیشه، با عددی قدرت حاصل میشه که او ولایت پیامبر رو پذیرفته باشه. اونا رو چند تا داشت بیان میده؟ اگر میخواید بیدیم اونا رو چند تا داشت، به این عبارت در دعای نبه لولا انت یا علی. خب بعد معلوم شد چند تا بودن دیگه. حالا دیگه شما بگو 8 تا، 10 تا، 13 تا، 20 تا. حالا اونم هازهی زتن رهسه. حالا ببینید، پس تقریبا همه اینها به دلیل فقدان قدرت یک جایی نشده کار بره جلو دیگه. ویژگی بقیت الاعظم چیه؟ ایشون کارش میره جلو. یظهر و لیس فی عنقه بیعت لاحد، هیچ مدل بیعتی. چه قدرتی میخواد؟ قدرت برتر. نه نه نه، ببینید هیچ نوع بیعتی، یعنی در حقیقت حرف اینه، در زمان اهل بیت حرف اونا نبود که شما چند امام دادید که حاکم وقت احضارشون کرده یا نه مجبور شدن برن. آقای امام باقر رو عبدالله بن کیمان احضار میکرد.
خود پیامبر هم هیچ بیعت گردن شونم.
بله؟
خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله هیچ بیعت گردن
شونم. نه نه ببینید، بیعت وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی در یک جایی بالاخره فعلا طرف مقابل باش کاری نداره. دقت فرمودی؟ کاری نداره، یعنی در حقیقت ذاتی نپذیرفته اون ها، ولی حکومتی پذیرفته دیگه. چرا دیگه؟ در ایران اون موقع چه حکومتی بود؟ در هند چه حکومتی بود؟ مگه ایشون قرار نبود لیظهره و علی الدین کلهی بشه؟ خب نشد. چرا نشد؟ ایشون اگر در همون زمانی که در قید حیات ظاهری بودن، ایشون فرض بگیرید موقع 1,000,000 نیروی مبلغ در اختیار داشت و نیروی مبلغی که نمیتونستن اینها رو شهیدشون کنن چون پشتوانه قدرت داشت، ایشون همون موقع برای ایران آدم میفرستاد، برای هند آدم میفرستاد، برای همه دنیا میفرستاد. ولی خب خسرو پرویز نامه ایشون رو پاره میکنه و ایشون فقط میگن خدا مملکت تو به هم بریزه. در حد فرمودید؟ ایشون وقتی میگیم یظهر ولیس فی عنقه بیعت لاحد، یعنی در کل عالم احدی نمیتونه ایشون رو متوقف کنه و
هیچ قدرتی
ملاحظه چرا ملاحظه نمیکنه؟ شما اصلا قدرتی در برابرش؟ عرض اندام؟ بله، قدرت تکوینی که خب پیغمبرم داشت. همه این صحبت سر اینه. خب بله، یأس مکه با قدرت ظاهریه دیگه. ولی یأس مکه که خدای متعال از اول گفته تا الان نگرش داشته، غائبش کرده. نه در اینجا ما راجع به ایشون یأس مکه، همون یأس مکه که به علی بن ابی طالب فرمود الله یأس مکه، ولی بالاخره شمشیر خورد تو سر شهید. و حالا ببینید خود پیامبر اکرم بالاخره، حالا نمیتونیم اینو خیلی چیز بگیم، بالاخره ایشون با مرگ طبیعی عبدون رفتن شهید شدن. اگر اون باشه بالاخره ایشون شهید شده. یأس مکه منافاتی با این نداره که در یک جایی قدرت مردمی وجود نداشته باشه ایشون چی بشه؟ شهید بشه. ایشون بس قدرت میخواد، این قدرت باید قبل از ظهور حاصل بشه، در اختیار ایشون قرار بگیره. او مدیریت میکنه این قدرت رو. عرض کردیم تو سه محور، اگر خلاصه کنیم تو سه محور باید این قدرت حاصل بشه، یکی نظامی، یکی امنیتی، یکی اقتصادی. و شما شاخص هم دارید برای این که رسیدید یا نه. یعنی شما این آقایی که الان رهبر ما هست، این اگر تونست تو دنیا حرف آخر رو بزنه و کسی نتونست اینو عقب بشونه، معلوم میشه که آقا هم بیاد بتونه حرف آخر رو بزنه. مخ این سه مطلبی که عرض کردیم، این مؤلفه های اصلی که خودش ترکیب میشه، از نظر نظامی این که به هر تقدیر بعضی ها مثلا یه نکته اینجا عرض کنم که این باید فلسفی مورد بحث قرار بگیره. فلسفی نه معنی فلسفه یونان، به این معنی که بالاخره حضرت وقتی ظهور میکنن با ابزار عادی ظهور میکنن یا غیر عادی، یا باید حلش کنیم. حضرت با ملائک میاد، حضرت با اجنه میاد، حضرت با باد و امثال اینا میاد یا نه حضرت با همون قدرت که پیامبر اومدن مدینه با همون قدرت میاد، حضرت با همون قدرتی میاد که حضرت عیسی تقاضا کرد. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله، کیه بیاد در راه خدا به من یاری کنه؟ قال الحواریون نحن انصار. درسته؟ خدای متعال به مسلمان فرمود پیامبر رو یاری کنید. چگونه؟ همونطوری که عیسی فرمود للحواری، کما قال عیسی للحواریین من انصاری، یعنی پیامبر اکرم من انصاری الله رو داشته. حالا آیا این آیه خاصه این دو فرده یا این اصلا مربوط به رهبران الهیه؟ نه، مربوط به رهبران الهیه. چرا؟ چون امام حسین در روز عاشورا آخر سر چی فرمود؟ هل من ناصرن یا مسلم. اون همون تعبیری که حضرت عیسی گفت ایشون در روز عاشورا گفت. اون وقت اون روایت فرمود که حرف هر یک ما حرف دیگری هم هم. شما روایت رو پیامبر فرموده، میتونی بگی قال الحسن العسکری. چرا؟ چون این حرفشون حرف قرآنه، حرف قرآن که دوتا نیست که. باید نیرو درست بشه. نیروی چی؟ آن نیروی برد نظامی. شما در سوره حدید فرمود چی؟ ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بعد فرمود چی؟ انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، که چی بشه؟ یعلم الله، تا خدا متوجه بشه کی رسولش یاری میکنه. رابطه یاری رسول با حدید چیه؟ شما تقریبا ابزار نظامی پیدا نمیکنی که مواد آهنی توش نمیشه. خدای متعال میفهمد که اصلا من فیه بعثون شدید. بعث معمولا در رابطه با نبرد. در رابطه حضرت داوود خداوند متعال چی فرمود؟ علمناه و صنعت لبوس، ما زره رو ساختیم. چرا؟ تا او رو در برابر ضربات شمشیر، یعنی اصل انبیاء دفاع، اصل دشمنم هجومه. دشمن که با جن و باد و اینا که حمله نمیکنه. دشمن با چی حمله میکنه؟ با ابزار عادی. پس شما با ابزار دفاعیتم از همینا باید باشه. شما اگر در برابر او، حتی وقتی خدای متعال در بدر وعده یاری به پیامبر داد که اگر فرار نکنید خداوند متعال ملائک رو میفرسته مسومین، گفتن یا رسول الله اینا شمشیرم دارن. فهمود بله همشون شمشیر دارن. یعنی حتی او هم وقتی که وعده یاری داده شده، او هم با ابزار شمشیر وعده یاری داده میشه، اما میفهمد او هست به شرطی که تو وایسی. اگه فرار کنی اونها یه دونم شمشیر نمیزنن دیگه برای تو. آخرش هم فهمود که اینها بشارته، ما جعل الله جعله لا الا بشرا لتطمئن قلوبكم، من نصر الا من عند الله، یاری از جانب خداست. خب ارشدیم نظامی. دو، حفاظتی. یعنی چی؟ یعنی شما، ما پیامبر رو استثناء کردیم، تمام معصومین ما شهید شدن. زهرای مرضیه، من از باب غلبه ایشونم معصوم گفتم دیگه، علی ابن ابی طالب، تمام حسن عسکری همه شهید شدن، از زهرام شهید شده 12 تا. حالا ما پیغمبر رو استثناء کردیم، اینا یه دونشون یا نهایت از زهرا رو هم بپذیریم، دو تاشون تو درگیر رو در رو شهید شدن، بقیشون همه ترور شدن. یعنی به همه اینا سم دادن، سم پنهان هم دادن. یعنی وقتی مأمون به امام رضا علیه السلام سم داده، رسما اعلان کرده من سم دادم؟ نه، انگور رو معصوم کرده. خب این انگور رو بالاخره سمش اومده تو دستگاه مأمون دیگه، بله، اگه جایی آوردن. این در بین این جاها، شما اگر دو تا نفر آدم داشته بودید میفهمید که این سم آمده، هیچکی نبوده، فقط امام به اواسط فرمود که این سم به من داده و الا کسی. لذا شما راجع به امام حسن عسکری علیه السلام شما میگید سم و معاویه داده دیگه، بله. اون ابن خلدون یا خلدون، او در کتاب تاریخش میگه این که گفتند سمو جناب معاویه داده، هاشا و کلا ان خال المؤمنین که چنین اقدامی کرده باشه، همه ترور شدن. درست شد؟ خب اگر یه دستگاه حفاظتی بود که آقا درست شناسایی میکرد این سمو، یا این قضایی، ببینید حضرات معصومین علم لدنیشون او جزء قدرت تکوینی این هاست، او رو دخالت نمیدن در کارها. قدرت تشریع اینها همین دستگاه اطلاعاتیه که میره جمعوری حضرت جمعوری اطلاعاتی میکنه، میاد به حضرت میگه پیامبر اکرم وقتی میخواستن در یه جایی حرکت کنن حضرت نیرو میفرستاد میفرمود برید ببینید فلانجا هستن یا نیستن، یا تجسس لهم الاخبار، در حالی که حضرت در منطقه لدنیش دنیا کف دستشه. اون لا رتم لا یابسن الا فی کتاب مبین، این در اون مقام علم قرار داده، ولی او مربوطه به مقام تشریع نیست. در مقام تشریع اون میره اطلاعات میاره. کان یعمی علیهم، پیامبر اکرم وقتی میخواست نظر نظامی حرکت کنه دشمن رو به اشتباه مینداخت. یعمی یعنی چی؟ یعنی میخواست مثلا منطقه جنوب بره، یا غرب حرکت میکرد، میرفت جاسوسایی که تو مدینه بودن میگفتن آقا رفت سمت غرب، خود اینا چیه؟ جنوب خالی میموند. حضرت میره و یه مسیری دور میزد میرفت فال سر اینا. این حضرات معصومین عرض کردیم بقیه لاعلازم وقتی ظهور میکنن ایشون در جنگ رو در رو نباید شهید بشه، یعنی یه قدرتی ایشون ترور هم نباید بشه. یعنی شما دستگاه حفاظتیت باید اونقدر قوی باشه که اگر پنهانها سمی چیزی بخوام بسازن به ایشون برسه این دستگاه کشف کنه و نگذاره. حالا ببینید اون روایت اصلا پدر مادر داره، یعنی ما از نظر قرآنی این که بالاخره ایشون رو شهید میکنن ها، این به این برمیگرده که پس حفاظت رو ول کن. آفرین، ما کار خودمون رو باید بکنیم، ما مسئولیت رو انجام بدیم. اون تا یه جایی اگر مصلحت الهی بود دیگه این نیروها اون وقت اون موقع که ایشون رو شهید میکنن اون موقع دستگاه حفاظتی که زیر نظر خود ایشونه. ما الان داریم تکلیف الانمونو، پس ما از نظر حفاظتی نسبت به اماممون باید به یه نقطه‌ای برسیم که بتونیم ادعا کنیم. اینم مثال داره، یعنی شما رهبر انقلاب که الان هست ها، این یه نمونه است. میگه آقا جون خدا ابو عبدالله حسین فهم بودن که من مسلم رو میفرسم ببینید با اون چیکار میکنید. مسلم نمونه بود دیگه. خب وقتی که مسلم در کوفه شهید شد معلوم شد امام حسین چی میشه؟ حتما شهید میشه. آقا این آمد حضرت امام خدا رحمتش کنه فرمود که آقا ما دستور داریم کارو شروع کنیم، ما نماینده عامی. خب در حقیقت مسلم امام حسین شد، شما اومدی پای کارش نذاشتی ایشونو ترورش کنن، نشه پای کاری. آقا بعد از اون علم رو گرفته، چرا؟ چون تو حفاظت رفتی کار کردی. امام حسین مجتبی علیه السلام چرا خنجر تو پاشون میخوره؟ چرا؟ شما قبلش تاریخ رو ببینید، حضرت وقتی که امیرالمومنین علیه السلام شهید شدن دو تا جاسوسای معاویه رو توی کوفه ایشون دستگیر کرد، ولی اون دستگاه خب ضعف داره. پس ما موظفیم که سیستم امنیتی قوی ایجاد کنیم، تکلیف ما نمیست که یک کاری کنیم که دست دشمن به امام زمان نرسه. همه حرف این بود. حالا اینا رو من مقدمه توضیح دادم، دیدم این حرف رو در فضای مجازی تحریفش کردن. به چی؟ به این که یه عده‌ای میخوان امام زمان رو ترور کنن، ما باید یه تیم درست کنیم بریم اینا رو مثلا دستگیر کنیم و اینا. که خب هرگاه بنده یه مطلبی میگم وقتی میبینم یه همچین چیزهایی ایجاد میشه میفهمم که مطلبه آره، یعنی باید روی این وایساد هی گفت که اون طرف مقابل دشمن اومده اینجا داره حساسیت نشون میده. اجمالا دیدم حالا بعضی از این کسانی که مثلا جزیره خزرا و جابلغا و جابلسا و از اینها، یک خطی که در تاریخ کار شده اون اینه که امام زمان علیه السلام منعزل به ما معرفی کنه و ما منعزل از او باشیم الا دعا. تو هیچ کاری با امام زمان نداری، فقط باید دعا کنی، زندگی تو بکن. خب آه. و جالبم هست که نطاق تقیه اینقدر وسیعه، نطاقش اینقدر وسیعه که شما حتی تو اسرائیل هم میتونی زندگی کنی، یه نداره شیعه باش، امام زمانت هم قبول کن، دعا هم بکن، با اسرائیل هم زندگی کن. ببینید اصلا شما در اونجایی که قدرت باطل، بله خب این یه خط فکری بوده که اینو ایجاد کرده، کار کرده دشمن روی این. شما اگر بیای از این خط داری میای بیرون، میگی نه آقا این نیست دوستان، امام زمان منعزل نیست، حضرت داره کار میکنه، ما از شما غافل نیستیم. منتها خب اگه داره کار میکنه، خب بذار در همون غیبت کار کنه دیگه. فرق ظهور با غیبت یه خیلی دور از ذهنه، اما خدا رحمت کنه امام رو، ایشون تو فرانسه که بود، بله ایشون در فرانسه که بود، خب در عراق که بود رهبری میکرد، اما خودش رحمت کنه 12 بهمن آمد، 22 بهمن کار حل شد. یعنی اقدام در ظهور خیلی فرق داره با اقدام در از راه دور. پیرمردی بود خیلی اهل دل بود، این اومده بود در همون 12 بهمن مدرسه علوی که اومدن، یکی از خونه های همسایه مدرسه علوی بامش بر اونجا مصلا بود، منزل ایشون بود. بعضی ها که ناتمام میدن میرفتن بالای بام، اون بالا امام رو میدیدن، اون بالا ایشون هم میساد از صبح تا غروب هم میساد، هر موقع امام بود امام نگاه میکرد. بعد چند بار گفت دیگه هر روزه قضیه رو حل کرد. اون ظهور اینقدر موثره. پیغمبر اکرم تو مکه هستن، در مدینه نماینده دارن، ولی تو مدینه قدرت تشکیل نمیشه. مصعب ابن عمر کی رفت مدینه؟ سال 8 به صدر 5 سال بعد، تا پیغمبر میان یا ورق تو مدینه برمیگرده. فرق حضور با اقدام در غیبت، اقدام در غیبت نیرو رو داره آماده میکنه برای ظهور. بنابراین اگر ما عرض کردیم که ما باید در نظر حفاظتی ابر قدرت بشیم، به این معناست که وقتی ایشون ظهور میکنن، وقتی اقدام رو شروع میکنن، دشمن نتواند با استفاده از خلأهای امنیتی خودشو به امام شما برسونه، چنان که در 11 امام یا بفرمایید در 10 امام تونست خودشونو به امام ها برسونه، چون خود نبود، اطراف کسی نبود، یا مرچه این یارو که سم مداره میگیره بگیره. حضرات معصومین هم موظف به اقدام به ظاهر هستن. این مطلب رو خواستم عرض کنم. پس حرف این شد که ما باید زمینه قدرت رو، زمینه قدرت تشریعی، نه قدرت تکوینی، قدرت تشریعی که بعضی ها دیدم میگن آها قدرت خدا باید بده، بله ما قدرت تشریعیمونم با ان تنصر الله درست میشه، و الا خود خدا باید به ما کمک کنه که در زمینه قدرت تشریعی ورود کنیم. اصلا جز خدا چیزی نیست، ولی اون چیزی که ما داریم عرض میکنیم اینه، همین دستوری که قرآن به ما داد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، نتیجهش ترهبون به عدو الله، بعد داره و آخرین هم اندونهم لا تعلمونهم، و شما باید قدرت ایجاد کنید برای حق، برای امام حق، تا به یاری خدا بتونه. نکته ای که در باب تاریخ که امشب بحث ما بسه، نکته ای که در باب تاریخ ما خواهم عرض کنم، از زمان آقا محمد خان قاجار مطالعه تاریخ به این نتیجه میرسونه که از این زمان یهود در درون سیستم خودش به یک ایجاد سازمان جدید قوی وارد شده. یعنی شما تا قبل از قجرها آمامد قانواجار غرب رو، شما روسیه رو، شما انگلستان اون موقع رو، فرانسه اون موقع رو که اینا مجموعه غرب رو تشکیل میدن، شما به یه مدل میبینید. وقتی آقا محمد خان قاجار میاد و میرسه کار به فتلیشاه قاجار، به یک باره میبینید اقدامات غرب، روسها، فرانسوی ها، انگلیس ها به یک باره یک شکلی پیدا میکنه. یعنی ناپلئونی ظهور میکنه، میاد اختلاف ناپلئون با روسها و با انگلستان، یه رقابتی ظاهرا سر ایران نشون میده و بعد یهو میرسید به خیانت فرانسوی ها به فتلیشا و بعد غش کردن فتلیشا توی دامن انگلیس ها. یک باره انشالله این رو پیش مطالعه کنید. اینجا یه مقدار تاریخ پیچیده شده، انشالله هفته آینده ما این قسمت از تاریخ رو درش ورود بکنیم و ببینیم که در اون موقع فتلیشا چه کرد. و یک سوال اساسی که هست این که علما مثل مرحوم میرزای قمی یا همزمان هستن با فتلیشا، اینها در اون مقطع چه کردن و بعضی از اتهاماتی که مربوط به بعضی از بزرگان هست، انشالله جواب بگیره. اللهم صل علی محمد.